الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ففي بقرة الوحش وحماره بقرة أهلية ثم الفضل للقيمة على البر ونصف ما مضى ففي الزبي والثعلب والإرنب شاتون ثم الفضل ست ما مضى ففي كسر بيض النعام لكل بيضة بكرة من الإبل تحرک الفرخ و الا ارز لفهولت الابل فی اناس منها بعدد البی فالناتج حدیون فا این عجز فشاتون عن البیزه ثم اطعام و عشرت مساکین ثم صيام ثلاثة أيام وفي كسر كل بيزة من القطا والقبج والدراج من صغار الغنم تحرك الفرخ وإلا أرسل بالغنم بالعدد فإن عجز فكبيز النعام. بحث های امروز هم دنباله مطلبی است که دیروز در رابطه با کفارات محرمات حال احرام شروع کردیم. گفتیم که چند چیزی که در حال احرام حرامه، یکی از اونها صیده. صید علاوه از این که حرامه، کفاره هم داره، ولی کفاره صید یکسان نیست، فرق میکنه. هم کیفیت صیدها و اون چرا که صید میکند چیست فرق داره، و هم کفاره هایی که در رابطه با صیدها معین شده فرق داره. دیروز در رابطه با صید نعامه بحث کردیم. و اما در رابطه با صیدهای دیگر، یکی از اونها بقره وحشی است و حمار وحشی است. ما علاوه از این گاوها و الاغهای اهلی که در شهرها زندگی میکنن، تو جنگلها و صحراها گاو وحشی و الاغ وحشی وجود داره که اهلی نیستن، اونا رو باید صید کرد اگر بخواد بگیره کسی. با انسان انس ندارن. اگر کسی اونها را صید کند در مکه در حال احرام، یک گاو اهلی، بقره اهلی که بین 2 تا 3 سال باشد، کفارش باید کفاره بده. اگر تونست همین گاو رو میگیره میکشه، در راه خدا احسان میکنه. اگر نتونست، گاو پیدا نکرد، پولشو میده، گندم میخره و به 30 تا مسکین نصف اون نعامه که دیروز گفتیم 60 تا بود دیگه، 30 تاش میشه، نصفش میشه، نصف اون احسان میکنه. اگر این پول بقره اهلی به 30 تا نمیرفته، فرض کنید که پولش 1000 تومنه، 1000 تومن گندم بخریم، به هر فقیری هم یه مد ببین، مثلا به 25 تا میرسه، خیلی خوب به 25 تا میدیم، لازم نیست به 30 تا بدیم. و اگر پول نداشتیم یا فقیری نبود چه کار کنیم؟ روزه میگیریم. روزه ما هم نیست اونی که دیروز گفتیمه. دیروز گفتیم 60 تا میسکیم تعام کنیم، اطعام کنیم. امروز گفتیم 30 تا میسکیم. در نعامه گفتیم 60 روز روزه اگر نتونستیم مسکین رو اطعام کنیم. در اینجا چقدر میشه؟ 30 تا. درست نیست اونه. اگر 30 تا روزه هم نتونستیم بگیریم، 30 تا روزه، 30 روز روزه اگر نتونستیم بگیریم چقدر میشه؟ 9 روز. برای اینکه در 60 روز نوبت میرسه به 18 روز، در 30 روز میشه 9 روز. و اگر هم 9 روز نتونستیم چیه؟ قانون چیه؟ هر چقدر تونستیم دیگه. در 18 روز گفتیم که اگر نتونستیم هر چقدر میتونیم. اینجا هم هر چقدر میتونیم، یه روز، دو روز، پنج روز، هر چقدر میتونیم میگیریم. این در رابطه با بقره وحشی و حمار وحشی که صید بشود. در رابطه با آهو و روباه و خرگوش هم اگر کسی صید کند، گفتن که در مرحله اول اگر بتونیم پول داشته باشیم، یه گوسفند کفارشه. یه دونه گوسفند می‌خریم، در راه خدا فدیه می‌کنیم. اگر نتونستیم، یک ششم اون نعامه است. یک ششم نعامه به معنا اول گوسفند، نشد پول گوسفند رو میدیم، گندم می‌خریم میدیم به فقرا. اگر نشد اون وقت یک ششم نعامه روزه می‌گیریم. یک ششمش میشه 10 تا روز. و اگر 10 روز نتونستیم، یک ششم اون 18 روز رو باید بگیریم، 3 روز میشه. تصور کرده. بعضی گفتن که در زب، یعنی در آهو ما روایت داریم، ولی در روباه و خرگوش ما روایتی نداریم، روایت معتبری نداریم، ولی زن نمیتونه اینجور بگیم. ولی بعضی از علما هر سه را در یک ردیف قرار دادن و یک حکم براش ذکر کردن. توجه کردید؟ و بعد از این مسئله میرسیم به سراغ تخمها، تخم‌مرغ‌ها، که بعضی از این تخم‌مرغ‌ها شکستنش کفاره داره. یکی از اونها تخم مرغ نعامه، همون شترمرغ، اونم تخم داره دیگه. اگر کسی یک تخم را بشکند، مسلماً کفاره داره. کفارش چیه؟ کفارش یک شتر جوانه، یک شتر دو ساله، یک ساله که جوان باشه. و اگر این، البته این کفاره در صورتی است که این تخم توش بچه بوده، جوجه بوده و به اندازه جوجه بزرگ شده بوده که در داخل تخم یه کمی تکون خورده بوده. میگن بعد از مدتی که اون نطفه بزرگتر میشه، به حساب شکل بگی میگیرد، در داخل تخم این جوجه تکون میخوره. بچه های انسان هم همینطوره، بعد از 4 ماه دیگه در شکم مادر جنین تکون میخوره، جا به جا میشه، عوض میشه جاش. و در تخم مرغ هم همینجوره. در صورتی که تخم توش جوجه باشه و تکون بخوره، اگر کسی بشکند، یک شتر باید در اونجا بده. ولی اگر تکون نخورده باشد، خیلی مصیبته. اگر تکون نخورده باشد، جود تخمه را شکست، جوجه بوده توش، ولی تکون نخورده، در حال نطفه بوده، در حال علقه بوده، در حال مضغه بوده، حالا بالاخره طوری هنوز مدتی نگذاشته که تکون بخوره. اینجا باید چی کار کنه؟ اینجا باید هر چند تا تخم شکسته همونقدر به حساب شطور ماده تهیه کنه و به اندازه کفایت یک شطور نرم تهیه کنه. به اندازه کفایت که میگن اینو اهل فنش میدونن که مثلا در حیوانات برای چند تا ماده یه نر بسه، یه نر یه مذکر برای چند تا ماده میتونه برسه، کافی باشه. خب به اندازه کافی نر تهیه کند، بعد جلو چشم خودش مواظبت کند از اینا تا اینکه این نر با ماده عمل لگاه و مقاربت رو انجام بده و اون ماده بچه دار بشه. مواظبت کند این بچه چطور به دنیا بیاد. وقتی که بچه به دنیا آمد، همون بچه در راه خدا باید فدیه بشه، کفاره بشه. وقت کفارهش چقدره؟ چیه؟ کجا باید بدیم اینو؟ این کفاره با کفارات دیگه فرق داره. این کفاره را حتما باید ببریم کعبه در مکه، اونجا هدیه کنیم به خود کعبه. حالا اگر خودش نیاز داشته باشد در راه ساختن کعبه و امثال اینا، و اگر نشود بکشیم بدیم به زوار و مهمانان کعبه. توجه کردید؟ خب اینم راه اینه. خیلی خوب، اون وقت بعد اگر نتونسته باشد، اگر نتونست این کار بکند، از هر تخم نعامه، عوض هر تخمی که شکسته یک گوسفند باید کفاره بده. اگر از اونم عاجز شد 10 تا مسکین طعام میده، اگر از اونم عاجز شد 3 روز روزه میگیره. توجه کردید؟ بعدم مسائل تخمه های پرندگان دیگر که اونا را دیگه از عبارت هی میخونیم توضیح میدیم که بهتر متوجه میشه. تقریبا شبیه همینه مثلاش. لابد گاهی پیدا میشه که این احکام هست، ما که زیاد نموندیم و دنبالش کارم نرفت، ولی احتمالا پیدا میشه. نه یه وقت ممکنه بیاد. و فی بقرت الوحش و حمارهی بقرتون اهلیه مسنه، در سید کردن، شکار کردن گاو و الاغ وحشی یه گاو اهلی باید کفاره بدیم. این گاو اهلی چند سال داشته باشه؟ باید مسنه باشه. مسنه اون گاو را میگن که 1 سالش حتما تمام شده، بین 2 سال و 3 ساله اینو میگن مسنه، یعنی پا به تن گذاشته دیگه، 1 سالش تمام شده. فساعدن بزرگترم باشه نداره، الا ان ینگسه سن المقتول ان سنها، مگر اینکه اونی که کشتیم سنش از مسنه کوچکتر باشه، مثلا 6 ماهه باشه، 5 ماهه باشه. فیک بیمه محاصله هو فی، اونجا دیگه کافیست، ما دیگه مسنه نمیخواییم، کافیست که همسنش و محاصلش رو پیدا کنیم در کفاره. مثلا اون 6 ماهه بود، ما در فدیه هم کفاره هم 6 ماهه میگیریم، کافیه. توجه کردید؟ ثم الفضل، اگر نتونستیم یک گاو اهلی را فدا کنیم کفاره بدیم، پخش میکنیم للقیمه، توضیح میکنیم قیمت اون گاو را، علل بر بر گندم، لو تعذر، اگر مشکل بود پیدا نکردیم، یعنی با پولش گندم میخریم میدیم به فقرا. و نصف ما مزا فی الاطعام و سیام مع باقی الاحکام. اینجا و عوضش ثم میگفت شهید اول بهتر بود، ولی ایشون گفته و علالقال با ثم نصف ما، اگر پول گندم نداشتیم نصف اون چی قبلا گفتیم انجام میگیره، یعنی نصف اون روزها. نصف ما مزا فی الاطعام، یعنی در اونجا اگر گفتیم دو مطعم بده، اینجا باید یک مطعم به فقرا بده. و سیام، در اونجا اگر دیروز گفتیم 60 روز روزه، اینجا 30 روزه. ما باقی الاحکام، تمام احکام هم میاد اینجا، احکامی که دیروز اونجا گفتیم اینجا میاد. سیوت ام سلاسین، 30 نفر را اطعام میکند. ثم یصوم سلاسین، اگر اطعام 30 نفر نشد 30 نفر را 30 روز روزه میگیره. و مال عد 9، اگر 30 روز روزه هم نتونست بگیره نصف 18 روز میگیره، که همون 9 روزه. و فی الذبی و الثعلب و الارنب شاتون، ذبی آهو، ثعلب روباه، ارنب خرگوش، هر کدام از اینها را شکار کند یک گوسفند باید بده. ثم الفضل المذکور لو تعذرت الشات، اگر نتونست گوسفند بخره یا نپیدا نکرد، همان پول گوسفند را میده به گندم، در میان فقرا یکی مد تقسیم میکنه. البته سدس ما مزا، یک ششم اونی که در نعامه گفتیم، یعنی پول گوسفند را به 10 فقیر میده. فیوت امو اشره، اگر نتونست ثم یصوم عشره، اگر نتونست 10 روز روزه بگیره چند روز؟ 3 روز. چرا؟ 3 روز یک ششم 18 روزه. و مقتضا تساوی ها فی الفضل و الصوم، مقتضای اینه که ما میگیم که اینها در تقسیم کردن پول به گندم و روزه گرفتن با نعامه در حکمشون یکدانه، از در تعداد یک ششمه، ولی حکمش یکیه. اگر حکمش یکیه باید چجوری باشه؟ یادتون هست دیروز در نعامه گفتیم که اگر کسی پول شتر را داد گندم خرید، گندم ها به 40 فقیر رسید، همین کافی بود دیگه. گفتیم که دیگه لازم نیست اضافه بخره تا 60 کنه. بله، در اینجا هم همینطور میگیم، میگیم که اگر کسی با پول گوسفند داد گندم خرید، این گندم ها به 8 فقیر رسید، لازمه که 10 بکنه با پول دیگه؟ نه، لزوم نداره. مقتضای تساوی اینها با نعامه در فضل، یعنی در توزیع پول این به گندم و روزه گرفتن، این است که ان قیمتها، قیمت این گوسفند لو نقصد از 10 لم یجب لکما، و یتبع هست صوم، تابع نعامه روزه. اگر در روزه در نعامه گفتیم روزه حتما باید 60 باشه، ولو اینکه قیمتش 40 روزه باید 60 باشه، در اینجا هم باید بگیم که حتما روزه چقدر باشه؟ 10 سدس، 10 از نصف گذشتیم، در رابطه با سدس صحبت میکنیم، 10 باشه، ولو اینکه پول گندم از 10 کمتره. اما اگر اونجا گفتیم که روزه تابع مقدار پوله، ها؟ اینجا هم باید بگیم تابعه، یعنی اگر پول گوسفند به 8 فقیر میرسه، اگر پول نداریم چند روز روزه میگیریم؟ 8 روز. و هازا یتم و فی الذبی خواسته، این مطلب را ما با قدرت فقط در آهو میتونیم بگیم. چرا؟ لنه روایت داریم. اما الاخران کمان ثعلب و ارنبه فالحقه ما بهی جماعتون طبعا لشیخ، ایده از فقها ها گفتن حکم اون دوتا هم حکم ذبیه، بهی زمینش به ذبی برمیگرده، به تبعیت شیخ طوسی اینو گفتن. ولی ولا سند له ظاهرن، علی الظاهر روایتی ما ندیدیم، نه ولد فیه ما شاتون. بله، یک روایت هست که در رابطه با ثعلب و ارنب هم یک گوسفند کفاره داریم، تمع العذنها. اما در اون روایت نگفته که اگر نتونستیم گوسفند بخریم چه کار کنیم. ولی یک قانون داریم در روایات، گوش کنید ها، خوب دقت کنید، همه جا به درد میخوره. یک قانون داریم در روایات، اون این که در هر جایی که کفاره گوسفنده، هر سیدی، هر چیزی، هر عمل حرامی کفاره گوسفنده، اگر کسی نتونست گوسفندی را بکشد یا بخرد، 10 روز روزه بگیره. کلن در روایات هست که همه جا بدل کفاره گوسفند بدلش چه؟ 10 روز روزه است. ما از اون قانون میتونیم اینجا استفاده کنیم. در روایت داریم که کفاره ثعلب و ارنب گوسفنده، اون قانون رو میاریم اینجا، اگر نتونستیم 10 روز روزه، باید اینجور استفاده کنیم. نه ورد در ارنب و ثعلب گوسفند، فمل از انها، اگر نتونستیم چه کار کنیم؟ یرجع الی روایت العامه، باید به اون قانون کلی که از روایات عمومی استفاده کردیم مراجعه کنیم. که چیه؟ به اطعام 10 مساکین لمن عجز عنها. قانون اینه که کسی که از کفاره گوسفند عاجز شد، 10 تا مسکین رو باید طعام بده. ثم صیام 3 ایام، اگر 10 تا مسکین هم نشد، 3 روز روزه بگیره. و هذا هو الاقوى، اینجور بگیم بهتره. و فی الدروس نسب مشارکته مال له الی الثلاثه، شارکته مال له الی الثلاثه، در دروس نسبت داده مرحوم شهید اول به اینکه شریک بودن ثعلب و ارنب با ذبی در حکم به علمای ثلاثه، مراد از ثلاثه شیخ طوسی، شیخ مفید، سید مرتضی رحمت الله علیه. و هو این نسبت دادن مشعرون به ظرف، دلیل این است که مرحوم شهید اول خودش نمیخواد فتوا بده، نقل میکنه از دیگران. و یظهر فائدت القولین و تظهر فائدت القولین فی وجوب اکمال العشره ان لم تبلغ هل قیمه، فایده دوتا قول تو کجا ظاهر میشه؟ اینجا ظاهر میشه که گوش کنید، اگر بگیم که ارنب و ثعلب حکمش مانند ذبیه، اگر پولی گوسفند به 10 نفر نرسید، به 8 نفر رسید، به همون 8 کفایت میکنه. اما اگر بگیم که حکم ذبی را ندارد، خودشون مستقل و کفارشون گوسفنده و از قانون کلی استفاده کردیم، باید گوسفند نشد، 10 روز روزه بگیریم، 10 تا مسکین طعام بدیم، سوا امکان پول گوسفند به 5 تا برسه یا نرسه، باید 10 تا مسکین رو طعام بدیم. باید تظهر فائدت القولین فی وجوب اکمال طعام اطعام العشره و این لم تبلغ هل قیمه الثانی، بنابر قول دوم اگرچه قیمت گوسفند به 10 تا نرسه، باید ما 10 تا مسکین رو طعام بدیم. چرا؟ برای اینکه از روایات عامه استفاده کردیم که هر جا گوسفند نبود، 10 تا مسکین رو باید طعام داد، 10 تا حتمیه. ولی ول اقتصار فی الاطعام علی مدین، و در اطعام هم باید در یه مد کفایت کنیم، چون از روایات عامه استفاده میکنیم که در اطعام این 10 تا مسکین یک مد، 2 مد نیست. و برعکس اگر ما بگیم که این حکمش مانند ذبیه، اونجا 2 مد میشه و هر چند تا فقیر میرسه، به همون مقدار اطعام میکنیم، دیگه اضافهش لازم نیست. و فی کسر بیز نعام، اگر کسی بشکند تخم شتر مرغ را، لکل بیزتن بکرتون من الابل، عوض هر تخم یک شتر جوان باید بده. بکره و هیل فتیمن ها، جوان رو میگن که بنت مخاز، تقریبا بنت مخاز دختر جوانی که از شترها دختر جوانی که 2 سال داره بهش میگن بنت مخال و بکره، تصاعدن یا بنت مخال باشه 2 سال یا بیشتر از 2 سال. ما صدق اسم الفتا بیشتر از 2 سال هم باشه دیگه عرفن بگن جوانه، پیر نشده باشه. والاقوا اجزاء البکر، مصنف گفت بکره یعنی دختر جوان، یعنی مؤنث، شطور مؤنث جوان. ولی شهید ثانی میگه اقوا اینه که پسر جوانم از میان شطورها در کفاره کفایت میکند، نرم باشه اب نداره. لأن موضع النص البکاره، چون در روایت بکره که نداریم، که روایت ما چیه؟ بکاره. بکاره اهم از بکر و بکره است، یعنی هم شامل مؤنث میشه هم شامل مذکر میشه، پسر جوان و دختر جوان. این تحرک الفرخ فی البیزه، در صورت یک شطور کفارشه که جوجه در تخم تکون بخوره، فرخ یعنی جوجه، و الا یترک، اگر تکون نخوره، ارسل فهولت الابل فی اناس منها به عدد البیز، یک شطور نر پیدا میکنیم در میان چند تا شطور ماده میندازیم، ول میکنیم، ارسله یعنی ول میشه، چند تا شطور ماده به عدد البیز، هر چند تا تخم شکستیم، 10 تا تخم شکستیم، 10 تا ماده یک شطور نر توشون تشریف میبره. تناتج هدیون، این شطور نر را جلوش نمیگیریم، رها میکنیم میره. بعد از آنی که با اون ماده ها نزدیک شد، بچه دار شد یکی از اون ماده ها، پنات یعنی اونی که به دست اومد، یعنی اون بچه که به دست میاد، هدیون بالغ الکعبه، همون قربانیه. قربانی باید در کجا باشه؟ طبق آیه قرآن باید در کعبه باشه، این دیگه در جای دیگه نمیشه گفت. لا که غیره من الکفارات، مانند غیر کفارات نیست که در ایران هم میشه کفاره داد، ولی اون کفاره باید بره در کعبه. و یعتبر فی الانسا صلاحیت الحمل، در انساهایی که جمع میکنیم شطرهای ماده را، باید شطرهای ماده پیر یائسه را جمع نکنیم، شطرهای جوانی که قابلیت حامل شدن را دارن. و مشاهدت ترق، لازمه که صاحب این شطورها خودش وایسته و پریدن ترق، یعنی پریدن شطور نر بر شطور ماده را ببیند. و کفایت الفهل للاناس، عادتا باید طوری باشد که بر چند تا شطور ماده که داریم اون نر کفایت کند. اینو عرف میفهمه، اکثر این شطوردارا میدونن که برای چند تا ماده یه نر میخواد، فهل یعنی نر. ولا فرق بین کسر البیزه به نفسه و دابته، اینی که گفتیم کفاره داره فرق نمیکنه خودش بشکند تخم نعامه را، یا اینکه زیر پای اسب شطورش بماند و بشکند. ولو زهرت فاسده، از خوشبختانه اگر این تخم شکست رو دیدیم که تخم فاسد بوده، توش فاسد شده از بین رفته، هیچ هم نبوده. اول فرخ میتن، یا شکست دیدیم که این بچه توی تخم مرده بوده، جوجه سالمی نبوده، مرده بوده، تلاشه، یا دیگه اونجا کفاره نیست، فقط در جای کفاره باست که جوجه زنده و متحرک از داخل تخم بیرون بیاد، زنده بیرون بیاد. ولا یجب تربیت ناتج، در اینجا که گفتیم که شطور نر با شطور ماده باشد و بچه به دنیا بیاد، تا بچه متولد شد میتونیم ما در راه خدا فدیه کنیم، لازم نیست نگه داریم پرورش کنیم چند ماه. بل یجوز و صرفه من هینه، از هین تولد میشه این شطور را در راه خدا صرف کرد. و یتخیر بین صرفهی مخیر در پخش این شطور در مصرف این شطور فی مصالح الکعبه بفروشد در منافع کعبه خرج کند یا معونت الحاج یا معاونت الحاج کمک کند حجاج را که غیره مال کعبه اموال دیگر کعبه هم همینه اموال دیگر کعبه هم در راه حجاج میشه داد فاین عجز عن الارسال تشاتون عن الویزه اگر کسی بابا چند تا شطور ماده و یک شطور نر پیدا نکرد که اکثر نمیتونن اون وقت باید از هر تخمی یک گوسفند کفاره بده از هر تخم صحیحی که شکسته ثم مع العجز عن الشاق اگر گوسفندم نمیتونه اطعام عشرت مساکین 10 تا مسکین رو طعام بده لکل مسکین مدن یک مد یعنی 750 گرم و اینما اطلقه اگر بر هر مسکین یه مده چرا مصنف نگفت مطلق گذاشت برای اینکه قانونه لأن ذالک ضابطتون حیث لا نست علی الزاید چون یک مده بودن قانون در همه جا اگر نست بر اضافه نداشته باشیم یعنی اگر دلیل صریحی بر اضافه از یک مد نداشته باشیم در اطعام مساکین برای هر مسکینی یک مد قانونه و مصرف شاد و صدقه که غیره ما مصرف شاد یعنی این گوسفندی که باید بدین و یا اینکه صدقه که به 10 تا مسکین میدین این مانند غیر کفاراته یعنی در ایران و پاکستان و افغانستان هم میشه این کفاره را داد لا کل مبدل نه مانند مبدله آخه این یک گوسفند بدله دیگه بدل چی بود؟ بدل اون هدیه بالغ الکعبه بود دیگه بدل همون شطور بچه شطوری بود که باید میبردیم کعبه در مبدل کعبه بردن لازمه اما در بدل لازم نیست توجه کردی؟ فا این عجز عن الارسال فا بر اینش خونده ثم صیام ثلاثه ایام لو عجز عن الاطعام اگر کسی نتونست 10 تا مسکین طعام بده 3 روز روزه میگیره خب در رابطه با تخم شتر مرغم صحبت کردیم تمام شد اما و فی کسر کل بیزت من القطا شکستن تخم مرغ قطا مرغ قطا یه مرغ معروف است که در زمان عرب چون کمتر پیدا میشد و اکثر ضرب المثل هم بوده فلان بوده مثلا بیشتر در شعرها در تخیلات از این مرغ قطا مثال زدن و در تخم مرغ قطا یک چیز مرغ ارزنده است در میان عرب کمتر پیدا میشه و القبض قبض همون کپکه معرب کپکه و به سکون البا و هول حزل همون کپکه و در عربیش هزل پارسیش کبکه الا که قبض معرب کبکه عربا یه لفظی را از دیگران بگیرن یه خود عوض میکنن کبکی را قبض کردن و دراج یک پرنده های شبیه همین کبوتره یه خود بزرگتر از کبوتر این در همه این اگر تخم اینها را بشکنیم این همه پرنده های وحشی هن اهلی نیستن تخم اینا رو بشکنیم خب من صغار الغنم باید یک گوسفند کوچک جوان کفاره بدیم یعنی وفی کسر هر کدام از اینها من صغار الغنم یه گوسفند یا بز غنم هم به بز میگن هم به گوسفند میگن یه بچه گوسفند یا بچه بز را ما کفاره میدیم در چه صورتی این تحرک الفرخ فی البیزه اینجا هم شرطشونه که تخم جوجه توش باشه و جوجهش هم زنده باشه متحرک باشه کزا اطلق المصنف هنا مصنف در اینجا این ستا را با هم گفته و جماعتون ولی و فی الدروس جعل فی الاولین مخازن من القنم، در دروس گفته که در قطع و قبض کفاره ما باید مخاز باشه. مخاز اون گوسفندی را میگن که 6-7 ماهش گذشته و قابل حمله دیگه، وضع هم میتونه بکند، یعنی بچه دار میتونه بشه. ای منشان هل حمل، اون قنمی که لیاقت حامله شدن و شایستگی حامله شدن را پیدا کرد، یعنی سنش به اونجا رسیده. ولی ولم یذکر الثالث، مصنف در دروس در دراج را نفرموده، ولی والنصوص خالیتون از ذکر تغییر. در اینجا مصنف گفت من صغار الغنم، مصنف اینجور گفت، ولی در روایات ما تغییر نداریم. این از کجا آورده مصنف ما نمیدونیم. و فی صحیح منها و الموجود فی صحیح منها ان فی بیز القطات بکارتون من القنم. اونی که در روایات صحیح هست این است که اگر تخم مرغ قطا را کسی بکشد، یک بکاره از قنم باید بده، یعنی قنم جوان بکر. و اما المخاض فمذکورون فی مقطوعه، اما در عبارت دروس گفت که مخاضن من القنم، این مخاض در یک روایت مقطوعه السند، یعنی یک روایتی که سندش به امام نرسیده، یه مقدار سند داره ولی به امام نرسیده، اون روایت هست. ولی والعمل علی صحیح، ما باید به کدوم روایت عمل کنیم؟ به روایت صحیح. روایت صحیح گفت که البکاره، توجه کردید؟ وقت تقدم، خب اگر به صحیح عمل کنیم بکاره یعنی چه؟ وقت تقدم قبلا گفتیم همین امروز که ان المراد بالبکر الفتا، جوان باشه. و سیعتی ان فی قتل القطات والقبض والدراج حملون مفتوم. ببینید انشاءالله فردا میخونیم که اگر کسی خود قطات را دراج را شکار کند بکشد، خودشا نه تخم مرغ بشکند، خودشو بکشد، حملون مفتوم. حملون مفتوم اون بره را میگن که، بچه گوسفندی را میگن که از شیر گرفته شده. مفتوم یعنی مقتوع، یعنی تازه از شیر گرفته شده. نمیدونم دو سه ماه میتونه بشه یا نه، بعد از شیر که میگیرن اسمشو میگن حمل مفتوم. پس در شکار خودشون حمل مفتومه، در شکار، در شکستن تخمشون بکاره است. لازم میاد که کفاره تخم از اصلش چی باشه؟ بیشتر باشه. و بله، وصیتی که فی قتل القطات والقبض والدراج حمل مفتوم، در حالی که ولفتا در تخم گفتیم بکاره دیگه، بکاره یعنی جوان، ولفتا این فتیه که جوان بودنی که در تخم گفتیم اعظم من، بزرگتر از این حمل مفتومه. خب پس چی بشه؟ تیلزم وجوب الفدا للبیز ازید من ما یجوب فی الاصل، لازمش اینه که کفاره در تخم بیشتر از اصلش باشه. الا ان یهمل الفتا علی الحمل فحمل فصاعدن، مگر اینکه فتا را بگیم که مراد از جوان همون بچه‌ای که از شیر گرفته شده و هرچی میخواد بزرگتر باشه فرق نمیکنه. حمل فصاعدن مراد از جوان. اون وقت بقایت و هینز اگر اینجور معنا کنیم، نهایت این میشه که تصاویه ما فی الفدا، تخمش با خودش در کفاره چی باشه؟ مساوی باشه. روح و سهلون، اینجور مسئله ها در فتح ما هست، توجه کردید؟ لازم نیست که اطمان کفاره تخم از اصلش کمتر باشه. و اما بیز القبض و دراج تخالن عن النفس، این روایاتی که گفتیم همه در رابطه با قطاست، اما قبض و دراج روایتی نداره. و من ثم اختلافت العبارات فیها، ولذا در رابطه با این سه چیز روایات مختلف، عبارات اصحاب یعنی عبارات فقها مختلف. ففی بعضها اختصاص موضع نص، بعض فقها فقط موضع نص را آوردن، مورد نص کجا بود؟ همون قطع. هو القطا، هو بیز القطا و فی بعض و من حد دروس الهاق القبض قبض. بعضی از فقها مانند شهید اول در دروس لاحق کرده بر قطا قبض را، و فی ثالث الهاق دراج به هما. در بعض کتاب ها مثل شهید اول در لمعه علاوه از قبض دراج را هم لاحق کرده به اون دوتا. و یمکن الهاق القبض بالهمام فی البیض. ما در بعدن انشاءالله در رابطه با کبوترها صحبت خواهیم کرد. ممکن ما بگیم که آقا قبض یعنی این کبک حکمش مانند کبوترهای دیگه است در تخم. چرا؟ لانه صنف منو بران کبک یه نوع کبوتره، صنفی از اصناف کبوتره. و الا یترک الفرخ، اگر در اینجا گفتیم کفاره گوسفنده در صورتی که تخم رو بشکنیم بچه زنده باشه، اگر بچه زنده نباشد متحرک نباشد ارسله فی الغنم بالعدد کما تقدم فی النعام، باید ارسال کنیم در رابطه با غنم اون عدد را. یعنی چه؟ یعنی اگر چند تا تخم شکستیم همون مقدار گوسفند ماده میگیریم و بعد یه گوسفند نر در میان اونا میندازیم، این گوسفندهای ماده یکیش بچه دار میشه. بچه دار که شد دیگه اون بچه را چی میکنیم؟ میدیم در کعبه در راه خدا به عنوان کفاره کما تقدم فی النعام، همونطور که در نعامه گفتیم در انجام هست. فا این عجز عن الارسال، اگر از این پیدا کردن غنم و ارسال نر تو ماده ها عاجز شد فکبیز نعام مانند بیز نعامه، یعنی ظاهرش اینه دیگه، یعنی در اونجا اینجور گفتیم اگر نتونست یه گوسفند، اگر نتونست با چکار کنه؟ بله دیگه، فاین از ازه فشاتون عن البیزه ثم اطعام عشرت مساکین ثم سیام ثلاثه ایام. اگر نتونست یک گوسفند، اگر نتونست ده تا مسکین، اگر نتونست سه روز روزه، ظاهرا اینجا باید اینجور باشه. کذا اطلق الشیخ، طبعا لظاهر روایه شیخ طوسی اینجور فرموده طبق روایات، ولی و تبعه جماعتون، ادهی هم از علما تابع شیخ شدن. و ظاهره، ظاهرش اینه که ان فی کل بیزت شاک، برای هر تخمی یک گوسفند باید کفاره بده. فین عجزه اطعم عشرت مساکین فین عجزه صام ثلاثه ایام، ظاهرش اینه. ولی مطلب در اینجا و یشکل به ان الشاته لا تجب فی البیزه ابتداعا بل تجب نتاجها حین تولده علا تقدیر حصوله. اینجا مشکل پیش میاد و اون این که در رابطه با کسر کل بیزت من القطا و القذ و الدراج، این تحرک الفرخ گفتیم که چی؟ صغار الغنمه. اصلا در خودش ولو متحرک باشه یه گوسفند کوچک در اصل شات واجب نیست اگر متحرک باشه، تا چه رسد که متحرک نباشه. متحرک نباشه باید کمتر باشه، توجه کردید؟ در حالی که ما در اینجا میگیم که اگر متحرک نباشه یک عمل همون ارسال نر تو ماده ها رو انجام میدیم، اگر اونم نتونستیم یک شات بدیم. این یه خورده بعید به نظر میرسه. و یوش کرد و انشات لا تجب فی البیزه، در بیزهی که تحرک نداره ابتداعا طوری ما گوسفند نمیدیم که، بل تجبو یعنی اولین بار باید این کار بکنیم، بل تجب نتاجها حین تولده علا تقدیر حصوله، بلکه بچه گوسفند واجبه در موقعی که متولد میشه. بچه گوسفند مثلا فرض کنید برشیریه، برشیری فرض کنید که خیلی خیلی این روز ارزش داشته باشه 500 تومن 400 تومن ارزش داره، در حالی که یه گوسفند 3000 تومن ارزش داره، اون بیاد بدل این بشه مشکله. و هو اقل من الشاب به کثیرین، این بچه گوسفند بسیار کمتر از گوسفنده یعنی قیمتش. فکیفت اجو مال عدد، چطور انسان بگیم که وقتی که از ارسال عاجز شد یه گوسفند بده؟ کسی که از یه بره شیر عاجزه از یه گوسفند عاجز نیست، مسلما به تقلولا عاجزه. توجه کردید اشکال را؟ اشکال اینه که اگر کسی نتونست قدم بده، باید در موقعی که بچه در داخل تخم متحرک نبود، کفارش چیه؟ باید چند تا گوسفند پیدا کنه، نر توشون بندازه. بچه‌ای که به دنیا آمد روز تولد هدیه بالغ شبه، اون بچه شیری دو روزه 200 تومان قیمت داره. خب اگر اونو نتونست یه گوسفند بده، این 2-4 هزار تومان قیمت داره. خیلی خوب کنید، این اشکاله. بعضی آمدن گفتن آقا این که نتونست نه از جهت پولی، ممکنه کسی 2 تا گوسفندم بتونه زود بخره بکشه، ولی این کارا را کردن، چند تا گوسفند پیدا کن ماده، یه نر پیدا کن داخلش بنداز، چند ماه صبر کن، مواظبت کن، این بچه دار بشه و بچهش به دنیا بیاد و بره به هادی هم بالغ الکعبه، اینش مشکله. اگر اینو نتونست اون بچه را بده، بعضیا اینجور گفتن. شهید اینو قبول نداره. دقت کنید، تکیفه تجربه مال عرض، چطور وقتی آدم یه بره را نمیتونه بده یه گوسفند بده؟ و فسره جماعت من المتأخرین من هم المصنف، بعضی از علمای متأخر که از اونها مصنف اینجور تفسیر کردن، گفتن به ان المراده وجوب الامرین الاخیرین دون الشاط، مراد این است که دیگه اگر ها چی؟ بله دیگه، و ان المراده وجوب الامرین الاخیرین دون الشاط، این که میگیم اگر نتونست چه کار کنه، فکبیز نام، فکبیز نام یعنی یا 10 تا مسکین یا 3 تا روزه. و هازل حکم هو العجبت، این حرف مصنف خوبه. از چه نظر خوبه؟ لا لما ذکروهو، نه این که بعضی و به خاطر اون چیزی که بعضیا گفتن. بعضیا چی گفتن؟ گفتن که لمن اکون شاد اشک و منت، بعضا گفتن که چون گوسفند اشک یعنی شدیدتر سختتر از بره است، پس گوسفند رو نباید بیاریم هدیه کنیم، همون 10 تا مسکین یا 3 روز روزه ترجمه کرده، یا 10 مسکین تام یا 3 روز روزه. ایشون میگه نه بابا، من به خاطر اون نمیگم، برای اینکه یه گوسفند کشتن زحمتش کمتر از یه برشیریه. چرا؟ چون یه برشیری مقدمات داره. لال ما ذکروهو که یه گوسفند بیشتره. چرا؟ لمن کون شاد اشق من الارسال، چون ما قبول نداریم که یه گوسفند مشکلتر و مشقتش بیشتر از ارساله، یعنی ارسال یک نر تو ماده ها. بلهی از حلالا اکثر ناس، بلکه گوسفند کشتن برای اکثر مردم آسان تره. چرا؟ به توقفی علا تحصیل الاناس و ذکور، چون ارسال احتیاج داره به این که چند تا مؤنث پیدا کنه، یه مذکر پیدا کنه، و تحری زمن الحمل، باید در موقع حمل هی مواظبت کنه، زحمت بکشه، منتظر باشه و مراجعه تا هی نگاه کنه، الهین النتاس تا بچه دار بشه. وقتی که بچه دار شد تازه وحتر فو هدیان للکعبه، ببره در کعبه احسان کنه. و هذه امور تشر علی الحاد غالبا از آف الشاد، اینجور کارا گاهی غالب حاجی ها از 10 تا گوسفند کشتن هم چیه؟ سختره. از آف یعنی چند برابر گوسفند سختره. ما این حرف رو قبول نداریم که گوسفند از بره سختره، بلکه بره را با این شرایط درست کردن سختره. پس از چه نظر میگیم گوسفند ندیم؟ بل ان الشاطه یجب ان تكون مجزیه هنا به طریق اولا. ببینید آقا، ما گفتیم که اگر نشود چیز، اگر بچه در داخل تخم تکان نخورد، باید چه کار کنه؟ ارسال کنه. در ارسال باید بگیم که
ولو ارسالم میتونه، با اینکه ارسالم میتونه یه گوسفند بده به طریق لولا کفایت میکنه. توجه کردید؟ چرا؟ چون یه گوسفند از یه بره شیری به مراتب بهتره. خب حالا که گوسفند دادن به مراتب از بره شیریه، نه اینکه بدل اضطراری باشه گوسفند دادن، بدل چی میشه؟ اختیاری میشه. یعنی حتی کسی که ارسالم میتونه چی میشه؟ گوسفند میتونه بده، اون بدل اختیاری تو نیست. چی؟ پس اگر نتونه ارسال، اون وقت نوبت میرسه به همون 10 تا مسکین و 3 روز روزه. بل ان الشاطه یجب ان تكون مدیتا نا به طریق لولا، در حینی که ولو قدرت داره به ارسال، به طریق لولا باید مدیتی باشه. چرا؟ لانها اعلا قیمتن و اکثر منفعتن من النتاج، گوسفند قیمتش بیشتر و منفعتش هم بیشتر از بچه است، از اون بره شیریه. فتکون و کبه از افراد الواجب، پس در حقیقت مانند واجب مخیر میشه، که در از همون اول انسان مخیره یا گوسفند بده یا ارسال کند. اون وقت اگر نتونست نوبت میرسه به اون 10 تا مسکین. و متا تعذر الواجب انتقل الى بدله، اون اگر نتونست بدلشه، به هو هنا الامران الاخران، بدلش در اینجا گفتیم دو چیزه، یکی چی؟ 10 روز، یکی چی؟ من حیث البدل العام. چرا میگیم بدلش 10 2 چیزه؟ از باب اون قانون کلی. قانون کلی چیه؟ اینه کسی که یه گوسفند را نتونه 10 روز اطعام بکنه، 10 تا مسکین اطعام کنه یا 3 روز روزه بگیره. لل خاص، نه اینکه دلیل خاص داشته باشم در اینجا، لکسوری عن الدلاله، چون دلیل خاص ما در اینجا روایت خاص ما دلالت به این مطلب نداره. چرا؟ لأن دلیل اون بدل عامه. من حیث البدل العام، چرا من حیث البدل العام؟ لأن بدلیت ما عن الشاط، این که این 10 تا مسکین طعام دادن یا 3 روز روزه گرفتن بدل هستن از طرف گوسفند، یک تزید بدله هم بدلیت ما، اما هو دونها قیمتن به طریق لولا، وقتی که 10 تا مسکین طعام دادن بدل یک گوسفنده، بدل یک بره به طریق لولا میشه. وقتی 3 روز روزه گرفتن بدل گوسفنده، بدل یک بره به طریق لولا میشه.